مادر من خیلی حساس بود، روزا این سه ماه تعطیلی ها که میشد نمیذاشت من تو خونه باشم، میداد دست داداشم گفت ببرید خودت با خودت چاپخونه و برش گردون، چون خودشم میرفت بیرون میگفتش این کوچه ها و اینها برای این بچه شاید
مضر باشه مناسب.
این بود که اونجا بعدن آقای مشیری بخش شعر مجله روشنفکر رو انجام میداد.
خودشون تشمی بردن چاپخونه؟
بله می اومدن چاپخونه، اسم صفحشون هم هفتار چنگ بود.
بله.
که از یه صفحه رسیده بود به سه صفحه. آمارام که
طبیعیه
منظورم. من راستش این گونه بود که یه موقع که می رفتم این سه ماه تعطیلی ها، اولین سه ماه تعطیلی که رفته بودم بخش حروف چینی اون موقع با سر
بله.
بعدن من می رفتم اونجا.
شما یاد گرفتین؟
من من تو صحافی هم داریم صحافی رو یاد گرفته بودم. بله. ترتیب بود مثلا چیزم می کردم. بله. کمکم می کردم. بله. که بلد بشن
به اون کار اشتیاقم داشتیم.
همین دلیل اصلا من چاپخانه رو به همین بله. دلیل دوست داشتم و خودم هم دست آخراتم چاپخونه داشت.
بله.
ولی خیلی شیرینه این. من میرفتم اون بخش حروف چینی، چون پیش از اینی که این مجله در بیاد اینو نمونه میگرفتن با نورد میکشیدن با مرکب روی این چیزایی که چیده شده کنار هم، بعدن یه نمونه میگرفتن که آقای مشیری بیاد
نمونه خالی کن.
بعدن من میرفتم، حالا یه موقعی هنو آقای مشیری نیمده میرفتم مثلا اینو میخوندم، ای تو حافظم یادداشت میکردم که مثلا بیام به مادرم بگم مجله این دفعه اینطوری هست. و من مادرم اون درباره شاعرها با هم صحبت میکرد، میگفت
خانم مادرتون آقای مشیری میشناختن؟
بله بله. البته من حالا نمیدستم ایشون آقای مشیری یا میدیدم یا آقای اونجا که میاد
مثل شما یا آقای
نه ایشون واقعا که خیلی خوش سیما دارم ما
خوش.
یه روز روزا آقای مشیری نیومده بود، من داشتم این سفر رو میخوندم، یه خطی رو نمیتونم بخونم، صدا کردم این عزیزی که توی حروف چینی بود و محبت داشت، منم میرفتم ولی هیچی نمیگفت چون داداشم فالش کرد. بهش گفتم که چون واقعا بچه بودم دیگه هنوز چیزی نبود، گفتم که اومدم بگم که این غلطه، گفتم غلط کردی.
آخه
اینم گوش منو گرفت و بردم در گفتش که برو دیگه اینجا پیدا نشو بالا نیاد. منم با یه اندوهی اومده بودم پایین، میگفتم چی شده بگه نمیدستم حرف بدی زد.
خب نه بدم نگفتین چون واقعا کلمات مظلوم غلط کردی، یعنی اشتباه کردی.
بله بله مالا اون موقع خواهی بهش برم. بعدن همینطوری که واسطه بودم اینا، حالا آقای مشیری ایران اومده بود و رفته بود بالا و درست همینجا رو چیز کرده بود،
غلط گیری کرده،
غلط گرفته بود. این آقا گفته بود که یه بچه هم اینجاست میاد گاهی، گفته بود دیده بودمش ولی نمیدونم داره چیز. من گفت غلط کردی، من گوشش گرفتم گفتم برو. آقای مشیری گفت برو بیارش، گفته بود چون با داداشش دوستم این کارم گوشش گرفتم معلوم نمیشه. بعد اینم همون آقا که من حفظه با آقای مشیری اومدن طبقه پایین منو نشون داد، منم آقای مشیری اینطوری کرد، منم رفتم یه دستی ابتدا کشید رو سر من که باور کنید هیچگاه یادم نفته، هنوزم همین تا گفتم اصلا این گرمای دستش و مهربونی دستش انگار حس کرد، هنوزم دارم حس میکنم. ازم خواست که بپرسید که این چطوری اینجا چی گفتی، گفتم یو چی گفتم نمتونستم بخونمش حرص این که دوباره اونو بگم. خلاصه گفت من اگر یه شعری رو بنویسم چیز میکنی میخونی؟ گفتم که من اصلا شعر رو دوست دارم، مادرم او گفتم مادرم خود شعر رو خارجی هارم دوست داره. همینم باعث شد که بعدن همدیگر رو ببینن اینا.
اون موقع استاد مشیری شعر بیتون صاحب شبی باز از کوچه گذرم نوشته بودن یا نه؟
ولی دقیقا تو ذهن نیست که چون من سال 42 بوده دیگه این صحبتی که دارم الان به
عرض
میکنم حتما باید نوشته باشن.
بله اجازه میفرمایین که بعد از یک رفت و آمدی
بله بله
چشم مست تو خواب نمیمون، سلامت ها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشم حرفی با من نداره، چیزی بود نمیدونی حرفی که حرف میاره. چی شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی، جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی، به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. شد دلو به دست هر پیر و جوونش دادی، جام طلای عشقمو به این و اونش دادی، چوب حراجش زدی و تو بازار زندگی، به دست این مردمونه نامهربونش دادی. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. کاش بی چشم مست تو خواب نمیمون، سلام دل ها بی جواب نمیمون، یا که از اول نمیدیدم تو را، یا گفته هات مثل سراب نمیمون. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفی که حرف میاره. من چی بگم وقتی چشات حرفی با من نداره، چیزی بگو نمیدونی حرفه که حرف میاد.
شنوندگان جان، شما مجلس آبوتا بر رادیوی درم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح الله هستم و میهمان من شاعر برجسته روزگارمون استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که نغمگی زیبا که تقدیمتون شد با عنوان حرفه که حرف میاره، با زبانی زیبا و مردموار و برای اون روزگار نظرم بسیار بسیار پیشرو و تازه، مثل کلمات حراجی و مانند اون، با صدای زیبای جناب آقای کوروس سرهنگزاده، آهنگسازی جناب آقای مسعود حسنخانی و ترانه جناب آقای محمدعلی بهمنی. استاد بهمنی، این کار چه سالیه؟
دقیقشو نمیتونم بگم، ولی بیا انگار یادم اولین باری که بعد از چیز شنیدمش اینو یادم گفتم آخ یادش بخیر، متوجه این. ولی من فکر میکنم باید نزدیک های 52-53
52. خیلی من از همکارانم سپاسگزارم برای پخش این اثر، برای این که به من یاداوریش که چیزی که مقفول واقع مونده و شما ید طولایی در اون دارین ترانه است. خیلی کنجکاوم که شما که از چپ دست دارین ترانه نسای ما هستین، خیلی کنجکاوم که درباره ترانه بپرسم که از چه زمانی شما میل به ترانه نویسی داشتین و چگونه شد، منشأ تاریخیش کجاست، نخستین ترانه چه زمانی سرودین، با چه اشخاصی کار میکردین و چگونه بود اون روزگار، در حالی که خودتون هم عضو شورای ترانه بودین.
بله بودم.
بله،
همون سال 1342 آقای مشیری با که حالا دیگه ما
بعد از آشنایی در چاپخونه،
بله بله بله، از بعد از آشنایی از 9 سالگی به بعدش دیگه یه رفت آمد خانوادگی هم دیگه پیدا شده
بود. یعنی شما شعر رو شروع کرده بودین و این شناخت استاد مشیری از کجا بود؟
بله، آخه من یه بار آقای مشیری به من گفت تو میتونی شعر بگی؟ من چون تا حالا تجربه نکرده بودم خیلی هم خوشحال شدم، گفتم که خدا کن آقای مشیری، ولی من تا حالا فکر نکردم.
گفت دلتون ولی با شعر بود؟
بله، آخه ما میگم شعر تو خانوادگی ما همچنین جاری بود، بدنم با آشنایی با آقای مشیری سه متعدلی ها هم که مثلا من دیگه میرفتم اونجا، خودش خیلی فرصت خوبی بود. بعدن گفت حالا فکر کن به شعر، ببین میتونی، من میدونم که میتونی بگی. من اومدم و یه هفته گذشت و ندیدم، نتونستم، یعنی یه چیزایی میگفتم فکر میکردم اینا شعر نیست که دیگه. بعدن آقای مشیری دفعه بعد که منو زیارتش کردم گفتم هرچی میگم نمیشه. گفت ببین، به کسی که خیلی دوستش داری فکر کن میتونی شعرم بگی. منم خب مادر برام بلا عرج دیگری اینها، گفتم خب پس دنبال واژه هایی میگشتم که مثلا در شأن مادرم باشه و اینها. آقای مشیری هم یادم اون موقعی که این صفحه ها رو غلط گیری میکرد بهش میگفتن که تموم که میشد میگفتن موشح بفرمایید، به جای امضا
موشح.
بعد من اینقدر از این واژه خوشم میومد نمیدونم چرا، ما اومدم یه شعری رو تونست ساختم، ای واژه بکر جاودانه، ای شعر موشح زمانه، ای چشمه سینه جوش الهام، ای حس لطیف مادرانه.
و بفه.
شب ها که زدید خواب گیرد شعرم به سرود شبانه، بینم که نشسته ای تو بیدار بر بستر طفل پر بهانه، آوازه گرم لایلایت افگنده تنینه.
بفه.
شاعرانه. حالا این شعر که گفته بودم به مادرم هم نشون نبودم، گفتم که اول از آقای مشیری ببینم که آقای مشیری گفت هفته آقای بعد دو هفته بعد گفتیفتم به مشیری رو گفتم دادم بهش خوند، گفتش که راستشو بگوی نه کجا برداشتی.
آخه
متوجه؟
عجیبه.
آره گفتم که خودم شما گفتی بگو دیگه، منم اینطوری گفتم. گفت این موشه یعنی چی؟ گفت من اینا خود شما یاد گرفتم، اینا به شما میگن موشه بفرمایی، شما هم خطی میکشین. آقای او خندید اینا. بعد اون شعرم اتفاقی گذاشت تو اون مجله و همینم زیرش نوشت، همین حرف
موشه
سوال کرده بود. این اولین شعری بود که برای من توی، البته نه توی اون صفحه شعر چیزشون، توی صفحه دوم توضیحاتی درباره شعرهایی که آمده و اینا.
ولی شما شعر رو به نظرم پیشتر از اینکه شعر رو به سرایید میشناختید، برای اینکه فرمودین که شعر گفتم و فکر کنم اینا شعر نیست، خب یک شناختی پیش داشتین دیگه.
اصلا شعر رو آخه من همطوری که واقعیتش اینه که با شعر زندگی کردم یعنی تو همون سن و سال، چون مثلا زمستونا خواسته که میشیم دور کرسی شاهنامه میخوندن، حالا در میپرسید حتی یه مفاهیمی رو، حالا داداشا میگفتن که درست میگفتن ولی در یه توضیحات بیشتری هم میداد،
شرح میکرد.
همیشه تو شعر به یه شکلی هر روز تو خونه زندگی یه طوری با شعر زندگی میکرد. بعدن آقای مشیری دیگه خیلی محبت کرد و جدیتر گرفت ما رو و گفتش که مطالعه کن خیلی خوبه و فقط یادت باشه شعر تو رو داره میگه نه تو شعر رو. متوجه؟ هر موقع بی خودی نشین هی یه چیزی نمیشه، هر موقع دیدی که باید نویسی شعره وادارت میکنه بنویسی، اون موقع بنویسی. و چه درسی داد واقعا،
حکیمانه بوده،
چه درسی داد،
چه تجربه بوده.
من خب خیلی هم مثلا شعرهایی رو پیش از این که این حرف نهایی رو به من زده باشه که میگفت، واقعا من حس میکردم که خب شعر رو میشه گفت، ولی موقعی که میشستم میدیدم یه جاهایی رو کم میارم. متوجه اید؟ ولی موقعی که آقای مشیری رو من گفت شعر باید شاعر رو بگه نه شاعر شعر رو بگه، که بعدن اصلا من متوجه شدیم، یه جایی هم خوندم که دیدم که میگن شاعر نامیه که حالا کسی بیان کرده و شاعرها خوششون اومده که رو خودشون بذارن، اگر نه کاتبن.
بله بله.
شعر هست که میگه منو بنویس. بله. و من دیگه اینو خیلی
شاعر در واقع خودشه.
بله بله دیگه، من این حرفو خیلی جا هم زدم و چون حرفی بود که فکر میکردم به هر کی بگیم بس یه تأثیری روش بذاره. البته میگفتم آقای مشیری فرمودن این صحبت، تا یه روز من گفتش که بیا ترانه بگو دیگه، تو میتونی ترانه بگی. اینم خیلی شیرینه.
با ترانه آشنا بودین شما؟
من ترانه رو خیلی دوست داشتم، مادرم هم خیلی دوست داشت، منتها ترانه‌های خاصی رو هم اون موقع مادر میذاشت ما بخون گوش بدیم. اینا منو بردن پیش آقای دکتر نگیر سینا.
بله.
اون موقع مسئولیتش بود.
بله.
به من گفت بهمنی رو بردم که ترانه بگی. آقای نگیر سینا
روی موسیقی بنویسین ترانه.
اصلا اون موقع همه
بله.
موسیقی
بله.
بود.
بله.
اون موقع ها اصلا نمیذاشتن.
بله.
فقط برای آواز غزل رو میشد بدی که بخونن.
بله.
ولی اصلا باید حتما
مخصوصی
که نهرسین یه حساسیتی داشت، حتی آهنگساز میخواست مثلا آهنگی رو بده میگفت شما باید بدونی برای کدوم خواننده این آهنگ رو ساختی. تا شاعرم بدونه برای کدوم خواننده داره شعر میگه. و بعدن میگفت اصلا حق داری اون پاره اول آهنگ تو متوجه بدی، همه آهنگو ندی به کسی که ممکنه نتونه این کارتو انجام بده. اون اولو اگر توانست در مقابل آهنگسازی که خود شما هستی و خواننده‌ای که دعوتش کردی بیاد بشینه، متوجه اگر درست کو بعدن شعر رو بده دستش به کالا بقیهشو چیز کن. و یه چیزی رم که واقعا من همون موقع یاد گرفتم که گاهی اوقات یه کسی با لحن دیگری میگه دلم طاقت نمیاره تندی بهش میگم این گونه نیست. اون موقع خدا کنی حالا یادم بودم، من یادم بودم، میگفتن که بیا مهری بذار روی شعر، روی این آهنگ که بعد
معلوم مهری بذار روش.
نه مهر بود
ولی
مهره دل آره، ولی دیگه مردم گفتن مهر، در صورتی که اون مهره که فکر میکردی بهش
مهمل و مستعمل.
بله بله، اینقدر به دل آدم میشه بله. انگار واقعا این یه حس بله. دیگه ای داشتی. من موقعی که فهمیدم اینو بعضی ها میگن مهر بله. دلم میسوخ بودم بله. مهر بله. بله. و هی هم میگفتم این آقای دکتر نگیرس اینا گفت بله اینطوریش. بعدن آقای چیز گفتش که بدون از این آهنگا رو بدید یه شعری بذاره روش که خونده شده.
کدوم آهنگ بود؟ ساخته کی بود؟
والا تو ذهنم الان به قول من حافظه‌ام از دست داده هیچ. بعدن من نشستم بالاخره همونجا که آقای مشیری هم خوشش نیومده بود و میخواست واقعا قبول کنه، قبول نکرد، گفتش که نه ما تا میریم میشینیم اینجا با هم دیگه یه شعر بده ببین چیز کنه. منم اتفاقا اون شعر رو یه بخشیشو گفته بودم، برام چایی رو بردن، من به اون آقا گفتم این رو باید بدین به آقای مشیری، بخشیشو گفته بودم که بعدن آقای دکتر نیرسینا و آقای مشیری با همدیگه آمدن بیرون، متوجه آقای دکتر نیرسینا گفت اینو قبلا گفته بودی با همین؟ گفتم که اگه قبلا گفته بودم که همه‌شو داشتم همین قشو گفت که دیگه بعدن پذیرفته شد.
اون کار خونده شد؟ اجرا شد؟
اونو اونجا اگه میگم به عنوان شعر اصلا قبول نمی کرد که مثلا بخواد یا آهنگسازی بذاره روی اینچه، ولی بعدهن دادم به آهنگساز آقای یادم بیاد اسمش.
میخوایی تا فکر بکنیم ما یک رفت آمانی داشته زمینه که من بعدن که برگردیم نخستین پرسش میخوام از خدمتون گرسم که شما گوش موسیقایی داشتین این بدون تردید اجازه بدیم بریم.
من ندارم ولی دوست دارم.
آخه نمیشه چون اصلا ترانه به خصوص که خیلی ترانه ناتوه و خیلی بله و بله باید گوش موسیقایی داشته باشیم، به خصوص که اگر بخواین روی موسیقی شعر بنویسید ما دهوار شروع میکنیم.
جواب سؤالم تو باشی اگر ندارم سؤال دیگر، جواب سوالم تو باشی اگر ز دنیا ندارم سوالی دیگر، که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم این بیشتر، که من پاسخی چون تو میخواستم مباد آرزویم این بیشتر. آرارا thank you. نشستم به بامی که بامیش نیست، افتاد دلم میزنم باز من، نفس گیر گردید آرامشم، خوشا باریگر هوای خطر. نشستم به بامی که بامیش نیست، شگفتا دلم میزند باز پر، نفس گیر گرید آرامشم، خوشا بار دیگر هوای خطر. بران از شب تا به آبم کشد، بزن باز بر زخم من بیشتر، دلم جرعتش قطره‌ای بیش نیست، ای عشق او را به دریا ببر، تو ای عشق او را به دریا ببر، تو ای عشق او را به دریا ببر.
خب وطنان جان، شما به مجلس آب و تاب از رادیو محترم تهران گوش میکنید. من بنده محمد صالح‌الا هستم. میهمان ارجمند من شاعر برجسته استاد محمد علی بهمنی هستن. این نغمگی که خدمتون تقدیم شو عنوان دلبرانه تو ای عشق، با صدای زیبای با هنرمند با ناتوای ناصر عبداللهی عزیزمون، ایزن کار آهنگسازی همیشون جناب آقای ناصر عبداللهی گرامی و ترانه جناب آقای محمد علی بهمنی. استاد بهمنی، همونطور که فرمودین این توشیح شما یا معادل فارسیش دستین است، امضا، این امضای شما دریا در تمام آثارتون هست. این زلفی که شما از دیرین سال دستکر شعر و ترانه در غزل با دریا گره زدین خیلی دلانگیزه. این دریایی که اینجا جای خوبی هم هست در همه جای آثارتون، دریا جای خیلی خوبی نشسته.
دریا شده از خواهر و من هم بخش، شاعرتر از همیشه نشسته برابر. حالا اگر فرصت باشه میخونم.
خیلی فرصت هست، خیلی.
این خدایش یامرز ناصر عبداللهی،
بله،
یک روز ما برای این تکایی با برای یه ترانه یا چیزی که اینها صحبت داشتیم، یه خواستی رو دیگم لب دریا که خلوت تر باشه یا کسی نباشه، پشت فرودگاه تقریبا بشمون می رفتیم اونجا، قدم می زدیم و بلن حالا یا شون یا آهنگی داشت یا من یه شعری داشتم نه که بدن تولید می شود. یه روز من گفته بود دریا خواهره، بیا بریم چیز کنیم، لبه در قدم بزنیم. من متوجه نشدم مفهومشو که دریا خواهره چیه. فکر کردم میگه منو خواهرم لبه دریا هستیم، شما هم بیا. منم بلند شدم رفتم، بعدن دیدم ناصر خودش تنهاست. گفتم ناصر جان خواهر کو؟ برای چی بودم؟ خودت گفتی خواهر. گفت نه، گفتم دریا خواهره. گفتم یعنی چی؟ من نمیدونم دریا خواهره یعنی چی. گفت این دریا رو نگاه کن. نگاه کردم آرام آرام، یعنی موجی داره، این موجایی هم شده اینقدر نرم داره میاد به
وقتی این چنینه خواهره،
میگن دریا خواهره. من اینو اونجا چیز گرفت از ناصر یاد گرفتم، ولی هم نکرد. اون وقت بعدن یه شعری ساختم، این دریا شده از خواهر و من هم برادر، هر از همیشه نشستم
برابرش.
آره.
آنه آخما تو هم تمشین درباره ماه و خورشید داره، خیلی زیباست مثلا. بله.
وقت این بودش که دیگه این کارو ساختم، البته به ملودی نرسید چون یه مقدار طولانی بود. ولی اصلا تولیدش یا اون حس سر اتفاق افتاد و این حرف قشنگی که زد، گفت آرامش دریا رو ما میگیم دریا خواهر، آرامش خواهر. گفتم که خیلی زیباست واقعا جایگزین، و خودم هم گفت شعر شد برام.
بله خیلی، من دلم میخواد که هموطنان جان هم از همون چیزایی که من لذت بردم لذت ببرن. این دیدارتون لب دریا با استاد بابک بیات و اون شعر، حالا اگر اون ترانه اگر مایل باشین که بخوانیم.
چشم.
که قدم میزدید.
بله
اون موقع هم دریا خواهر بود.